بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاء أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
خب در خدمت کتاب توحید کتاب اصول کافی بودیم و در ضمن روایات باب انه یعنی صفه به غیر ما و صفه به این نفس و تعالی روایت سوم. در روایت سوم که عرض کردم قسمتی از این روایت دیروز خدمت دوستان بیان شد که راجع به اون روایت معروفی که رعا رب و فی صورت شاطر موفق ابنا اصلاسی نسنه که این روایت که رجلاه و فی خزره در اونجا در این روایت نقل شده بود که توجیهش خیلی سخت بود، بسیاری شاید به سرعت روایت رو نقل بکنن و بگن این تجسیمه، ولی کم اینجا امام صادق علیه السلام امام رضا علیه السلام در اینجا این روایت رو تبیین میکنن به جایی که این روایت رو نقل بکنن روایت رو تبیین میکنن و میگه برداشت غلط شده از روایت، نه اینکه روایت غلط باشه، که این نوع برداشتی که امام رضا علیه السلام از این روایت میکنه در حقیقت روایت رو تصحیح کرده که روایت صحیح هست اما برداشت غلط شده. لذا خود این که این روایت سوال میشه و حضرت نه تنها نفیش نکردن بلکه روایت رو تصحیح کردن در معنا، این خودش دلالت بر این است این روایت اصلش صحیحه، در حالی که اگر تو نگاه اول به ما این روایت رو مطرح می کردند، شاید مثلا اونهایی که به اخبار به شکل عمومی تری نگاه می کنند این روایت رو رد می کردند که چطور ممکن است که بگیم که خدای تعالی پیغمبر را ربه فی صورت شاب المغفع فی سن ابناء سلاسین استنا، یا اون چیزی که یقولون انهو اجوفون الاسر و البقیت و سمر، که این تعبیری که شده، یا تتمه روایت رجلاه و فی خزره که پاهای دوپاش در اون سبزه قرار داشت، در اون جایی که سبز بود قرار داشت. اصل مسئله رو دیروز عرض کردیم که گاهی این روایات سلام علیکم ورحمت الله، این روایات بلندی که در این مسائل اینجوریست باعث شده که نقل این روایات توسط بعضی از راویان عظیم مثل اینجا این روایت مؤمن تا یا هشام ابن سالم یا بعضی از روایاتی که عنوان هشام ابن حکم داره که هشام رو به تجسیم و تشبیه در حقیقت متهم کردن یا در اینجا به تجسیم و تشبیه متهم کردن، این بحث هایی که در اینجا میشه مربوط به این است که این مباحث تخصصیه، خیلی سنگین و دقیقه، لذا تحذیری که حضرات معصومی نسبت به عموم در رابطه با غور در این مسائل داشتن، این تحذیر نسبت به عمومه، همونجوری که قبلا هم نمونه شو داشتیم که وقتی یک کسی از در یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام درباره مناظره بودند، یکی دیگر از اصحاب امام صادق علیه السلام به او تذکر میده مگر ندیدی که حضرت نهی کرد از مناظره، بعد اونجا جواب میده بهش وقتی که نهی کرد آیا تو رو نهی کرد به تو گفت به منم بگی، تو رو نهی کرد به تو گفت به منم بگی که منم نهی کنی، یا تو رو نهی کرد، نهی کردن شخصی به این که این کارو نکن، این قضیه حقیقیه نیست که همه باید از این چی باشن، از این منتهی و از این نهی شده باشن. گاهی بعد وقتی که پیش حضرت میرن حضرت جواب میده که تو میتونی اوج بگیری اما نمیتونی فرود بیای، چون نمیتونی فرود بیای همین باعث میشه که شکست بخوری، لذا تو نهی شدی از این که بخوای اوج و حضیض داشته باشی، بلند و بالا بری و پایین بری، تو قدرت نداری، لذا نمیتونی به نتیجه برسونی، لذا تو نهی از مباحثه شدی، اما او میتونه بلند شه و فرود بیاد، لذا این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است که به نتیجه میرسونه کار رو. ممکنه تو هم معارفی داشته باشی اما قدرت فرود و نتیجه گیری و بتونی در حقیقت سالما به زمین بنشینی نداری، لذا تو رو نهی کردم. این نهی کردن ها در یا همچنین این که بعضی ها روایات بلندی رو نقل میکنن، دیگران حمله بر تشبیه میکنن این رو، دیگران میرن پیش خدمت حضرات، یا شایع میشه چون حضرت نسبت به یک کسی تنزیه رو بیشتر میدید صلاحشه، تنزیه رو برای او بیان میکنه، این وقتی که میبینه روایتی که در جای دیگری است که او توصیف در از حق تعالی توش محقق شده، بلا فاصله چکار میکنه؟ حکم خودش رو سرایت میده به حکم او و میگه این خلاف منویات امام محقق شده. دقت میکنید همه این دعواهایی که شده رو نباید یک سنخ گرفت، یعنی همه این مسائلی که افراد و تفریط ها که در روایت آمده همه از یک سنخ نیست، بعضی ها افراد کردن بعضی ها تفریط کردن، اما بعضی ها هم افراد و تفریط نبوده در بیان بلکه دیگران افراد و تفریط دیدن، رمیه به افراد و تفریط شده، اینها با هم حکمش مختلفه. پس اونجایی که افراد هست یا تفریط هست معلومه مشخصه باید میزان داشته باشه، قطعا اینجوریست، حتما هم افراد و تفریط صورت گرفته، یعنی عده قلوب اهل قلوب بودن افرادگر بودن، بعضی هم اهل تفریط بودن در مرتبه تشبیه باقی مونده بودن، از تشبیه بالا نیامده بودن، این دوتا محقق شده دو طرف. اما این گونه نیست که همه اون کسانی که تو طول تاریخ به افراط و تفریط رنگ شدن همه از این دو سنخ باشن، بلکه بسیاریشون چگونه بودن؟ بسیاریشون حرف دقیق زدن، اون جایی بوده که افق دیگران نبوده، چون افق دیگران نبوده دیگرانی که هم افق با اینها نبودن رحم کردن اینها رو به افراد و تفریق، یعنی این سنخ سوم از اون دو دسته باید جدا بشه، نه همه رو بگیم افراد و تفریق، نه بگیم افراد و تفریق اصلا نیست، بلکه همه اینها رو باید توجیه، نه اینجوری هم نیست، سلام علیکم ورحمت الله، افراد و تفریق هم محقق است. فرق بین اینها رو گذاشتن، مثلا این روایت شریف که اینجا امام علیه السلام در این که از افراد و تفریق تحذیر میکنه، در این حال این روایت توجیه میکنه، تبیین میکنه، همچنین روایات دیگه گاهی به شدت در مقام تحذیرن یا کسی رو نهی میکنن اصلا نزدیک نشو، بعد بعضی رو هم چطور میکنن در قضا و قدر هم همین گونه است، در توصیف حضرت حق به صفات هم همین گونه است، بعد مباحث مختلف دیگری هم از همین سنخ است. لذا باید نگاهمون به کلمات حضرت جامع باشد، یه روایت رو ببینیم تحذیر کرده، این تحذیر رو سرایت بدیم به همه جا غلطه. چرا؟ چون این ممکنه مخاطب گونه‌ای بوده که تحذیر او از این لازم بوده، لذا این گونه نیست که همه رو تحذیر کرده باشن، بله هر کسی که در حد این مخاطبه و شرایط این مخاطب رو داره تحذیر شده، درسته، ولی باید این شرایط رو پیدا کرد، باید اینا رو، لذا اگر میبینیم یه روایت دیگری تحذیر نکرده، تایید کرده این کسی رو که در این مسائل تعمیق عمق داشته و دقت داشته، این دوتا تفاوتی با هم دیگه ندارن، بلکه این افق این تحذیر شده است چون کشش رو ندارد. لذا تو حوزه امروز ما هم همین گونه است، همه این گونه نیست که براشون صلاح باشه به همین مسائل بپردازن. لذا میبینید افق فکری، خدا رحمت کند آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون چقدر با صفا میفرمودن که من میرفتم درس فلسفه علامه طباطبایی نمیفهمیدم، به ایشون عرض کردم آقا من نمیفهمم، گفت شما درس اصول من رو بیارید، درس اصولشون رو من میرفتم میفهمیدم. خب این یه بحثه که گاهی یه ذهن کشش نداره، نباید تحمیلم بهش کرد، بالاخره کسی که تو مباحث فلسفی میخواد دقت بکنه یا ذوقش رو اصلا ندارد یا مسئله رو اصلا براش حالت انتزاعی محض، اونم انتزاعی های خیلی سنگین، براش امکان پذیر نیست، چنانچه تو رشته های تحصیلی یه کسی ذهن ریاضی ندارد، نمیشه بگیم چون ریاضی علم خوبی همه باید تو اوجش بخونن، خب ذهن ریاضی نداره، ممکن تو علوم انسانی قوی تر از این شخصی باشد که تو ریاضی قویه، او ذهن علوم انسانی نداشته باشد، دقت میکنید این ذهن در حقیقت علم انسانی ضعیف باشد، او ذهن انتزاعیاتش قوی باشد، اینها بحثایی است که باید اگر یه جایی کسی رو تحصیل کردن، این ممکنه این ذهن رو نداشته و این افق رو نداشته و این به سلام مرتبه رو نداشته، که نظام میخوام بگم توی روایات کاملا آشکاره که این تخته ها در اون زمان هم خیلی زیاد بوده، حرف یه کسی رو درست نمیفهمیدن، اون کلامی رو که داشته درست نمیفهمیدن، ولی اون رو با این که درست نفهمیده اون رن میکنن به این که اهل تجسیمه، اهل تشبیهه، لذا این مجسمه است، این مشبهه است، چون درست نمیفهمیدن. بله ممکنه بعضی از این افراد هم چون علمشون مطلق نبود، چون در حقیقت فهمیده بودن یه چیزی رو که حضرت به اونها در حقیقت بیان کرده بوده یا از کلمات حضرت، اما چون سلطه در مقام بیان نداشتن، کلماتی رو به کار گرفتن که رهزن شده برای اینکه دیگران هم اونها رو رنگ به تکسیم بکنن، هرچند مقصودشون نبوده اما در بکارگیری الفاظ دقت لازم رو نداشتن، این چون دقت لازم رو نداشتن حرفشون در حقیقت چی شده؟ مثلا خواستن تناسب بین خالق و خلق رو بیان بکنن که بین خالق و خلق یه تناسب و یک رابطه است، یک ارتباطه، این ارتباط رو جوری بیان کردن که از اون حقیقت لیس که مثل هیچی شده شاملش شده که این مثل شده، مثلیت شده، خب این ضعف در بیان بوده، هرچند معنا صحیح بوده. خدا رحمت کند امام رو و علامه رو، دو تا اینا دو بزرگوار بیان زیبایی دارن، میگه اگر نبود این به اصطلاح تکفیری که در طول تاریخ نسبت به بزرگان فلسفه و عرفان در شیعه محقق میشد شده بود، اگر نبود این تکفیرات ممکن بود که کسانی که اهل علم کامل نیستن یا اهل دقت کامل نیستن حرفایی بزنن که این حرفا چی بشه؟ فلسفه و عرفان شیعه رو هم مثل در حقیقت بقیه جاها آنچنان تکسیمی و تشبیهی بکنه، ذوقیات حاکم بشه و این اون دقت ها رو از بین ببره. لذا گفتن این نعمتی بوده که این تکفیرها در طول تاریخ که این باعث شده که کسی میخواد حرف بزنه، هر دو بزرگوار فرمودن اینو، کسی میخواد حرف بزنه دقت بکند، از ترس تکفیرم که شده دقت بکند این حرف کاملا دقیق و مطابق با ظواهر، مطابق با در حد استظهارات عمومی باشد. و این خودش یه نعمت بوده، البته این خودش یه نعمتی بوده که لذا عمق فلسفه و عرفان شیعی و عالمان شیعی اصلا قابل قیاس نیست. اگر نگاه کنید به کلماتشون هم میبینید اون کلمات عالمانی که مشهور به شیعی هستن و یقینا شیعی هستن، حتما شیعی هستن، یعنی یقینا اینا، میبینید کلمات اینا با کلمات بقیه خیلی متفاوته. تو کلمات اینا نمیشه یه چیز متشابهی رو در آورد، دقت میکنید؟ اما تو کلمات دیگران تشابه گاهی هست. اونهایی که این ترس رو نداشتن گاهی خود راحت تر حرف زدن، حرف صحیح بوده تو اونجایی که زدن، اما چون این ترس رو نداشتن باعث شده که گاهی حرف متشابه باشه، دو معنا بشه ازش استفاده کرد و دیگران از اون معنا رو یا اصطلاح رو جوری اصطلاح کردن که ممکنه رهزن شده باشه و دیگران از این اصطلاح که مطلع نیستن حرف غلط استفاده کرده باشن. حالا در این روایت هم اینجا همین گونه است که از هشام ابن سالم و صاحب طاق و میسمی که از نوادگان میسم است، اینها اومدن پیش حضرت شکایت که ببینید حرفای اینها یه حرفایی است که بوی تشبیه میده که انه اجوف الی السره و البقیت و سمدون. این چه معنایی میتونه داشته باشه که تا ناف در حقیقت اجوبه و از ناف به بالا چی هستش؟ این سمده و پره، که این حقیقت چه معنا پیدا میتونه بکنه؟ و همچنین قبلش که رعا ربهو، حضرت جواب دادن که سبحانک ما عرفو کولا و حدوک، چون خوب نشناختند نتونستن توحید رو رعایت بکنن. فمن اجل ذالک وصفوک، اصلا وصف کردن چقدر این بیان عالیه. فمن اجل ذالک وصفوک یعنی اگر نه شده از وصف، یعنی کسی نمیتونه این حقیقت نامتناهی مصداقی را وصف بکنن، چون هر وصفی احاطه است، هر وصفی که میخواد محقق بشه ان احاطتن باید وصف صورت بگیره. اینا نشناختن، چون نشناختن این حقیقت نامتناهیه و وصف ناپذیره، چون هر مفهومی که واقع شه بر مصداق، این مفهوم حد دارد، باید بر مصداق محدود واقع شود. اگر مصداقی نامتناهی شد، اگر مصداقی هیچ حدی نداشت، اگر بخواد مفهومی حکایت بکند از او، هر مفهومی که بخواد حکایت بکند از او حد زده به او، چون مفهوم حد دارد خودش، دقت میکنی؟ پس وصف کردن حد زدنه. و چون خدای تعالی در ذاتش و صفاتش که این ذاتشه هیچ حد مصداقی نیست، پس وصف کردن حد زدنه و وصف کردن غلطه. لذا میفرماید که فمن سبحانک ما عرفوک ولا وحدوک، نشناختن و لذا در حقیقت او رو وحدوک، اون رو توحیدی که لایق به خدای تعالی است نسبت به صفات و نسبت به صفات و ذات، ما وحدوک او رو در حقیقت اون توحید احدی، اون توحید واحدی در که لایق حضرت حق است که صفات عین ذات هستن، ما وحدوک این توحید محقق نشده، چون صفاتی رو در حقیقت محقق کردن که عین ذات نیست. لذا میفرماید همین اجل ذالک وصفو، چون خوب نشناختن، اگر میشناختن چی بود؟ ببینید صدر و ذیل این، یعنی اگر خوب میشناختن خوب وصف میکردن یا نه، میخواد بگه اگر میشناختن میفهمیدن که شناختنی نیست، یعنی به تنزیه میرسیدن در این مرتبه، لذا میفهمیدن که وصف کردنی نیست، چون نشناختن وصف کردن، فکر میکردن که این وصف اونها واقع میشود در او. دقت کردید که اگر میشناختن میرسیدن حتی اکثر مقام نبی ختمیش که ما عرفنا حق معرفته، ما عرفنا حق معرفته، ما نشناختیم حق معرفته تو رو، لذا وصفی رو میکنند که خدا تعالی کرده و سفر در حقیقت بهی نفسه، او خودش وصف کرده خودش رو، چون او در حقیقت چی هستش؟ او وصف کردنش وصف کردن محدود ما نیست. اگر ببینید ما یه مفهوم داریم یه مصداق، اینو توجه بکنیم تو همه اینها این دویده، یه مفهوم داریم یه مصداق، ما مفهوم رو میتونیم به عنوان یک مشترک معنوی به کار ببریم. مثلا بگیم علم مشترک هست بین خدای تعالی و بین تمام ماسب الله. عالمون هم بر خدا اطلاق میشه هم بر ماسب الله، اما این عالمون که اطلاق میشه عالمونه به چه معنا؟ مفهومه، درسته؟ یک قدر مشترک مفهومی است. اما اگر بخوایم این رو در مصداق ببینیم امکان ندارد مفهومی بر مصداق صدق بکند، اونم مصداق نامتناهی. مصداق نامتناهی مفهوم حد میزنه بهش. پس ما از یک رابطه شناختی داریم که اون شناخت به مفاهیمی است که بر خدا صادق است، لذا هر مفهومی رو میتونیم بر خدا صادق بدونیم. باید اون مفهوم نسبت داشته باشه. پس اولا مفهوم، ثانیا مفهومم، هر مفهومی ما اگر خدا بفرماید انتم تزرعونه ام نحن زارعون، خدا بفرماید که ما زارعیم، مگه نمیفرماید خدا انتم تزرعونه، شما زراعت میکنید، ام نحن زارعون یا من زارعم، درسته؟ میتونیم به خدا بگیم زارع؟ میتونیم به خدا بگیم زارع این اسمو؟ نه، چون زارع چی داره؟ حد داره. با این که در قرآن انتم تزرعونه و ام نحن زارعون اطلاق شده، درسته؟ اما زارع اسم خدا نیست. چرا؟ چون زارع حد دارد. دقت میکنید؟ حد دارد در نظام مصداق، حد دارد زارع. تونستم عرض برسونم؟ مثل اینکه بگید که مثلا اینا فکر میکنن که دارن مکر میکنن، والله خیر الماکرین. میتونید به خدا بگید ماکر؟ الله یستهزئ به، میتونیم به خدا بگیم مستهزئ؟ هیچ کدوم از اینا رو حق نداره، هیچ کدوم. با اینکه به کار رفته، فعلش به کار رفته، با اینکه اینا فعلش به کار رفته، به خدای تعالی تو قرآن هم از الله یستهزئ به والله خیر الماکرین، درسته؟ اما میتونیم بگیم که به 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 خدای ماکر، به 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 خدای مستهزئ. اطلاق این اسما بر خدای تعالی امکان ندارد. چرا؟ چون خود این مفهوم هم هر مفهومی امکان اطلاق ندارد. کی میتونه این اطلاق رو بکنه؟ کسی که در حقیقت این احاطه رو دارد به خود خدا تعالی. لذا یا اون مخلصینی که دیروز عرض کردیم که زبانشون زبان الهی شده، از خودشون چیزی ندارن. پس اولا هر مفهوم، مفهوم قابل شناختی که قدر مشترکه. ثانیا مفهوم هم هر مفهومی که حتی به نظر ما فعلش به کار رفته در ما برای خدا، امکان استناد به خدای تعالی ندارد. لذا اسما میشن توقیفی به این عنوان. بله،
صورت فعلی چه میشه؟
یعنی آیه قرآن رو بخونیم. بله، آیه قرآن رو بخونیم، الله یستهزئ، یعنی آیه قرآن که اشکال نداره خوندنش که، اما به خدا بگیم مستهزئ به عنوان که اسم اطلاق بکنیم، بگیم از اسماء خدایی که چی هستش؟ یکیش المستهزئ، این اشکال داره، این خوب نیست. اشکال داره یعنی چی؟ یعنی این اطلاقات غلط نیست، اما رهزن خلاف ادب عبودیه، خلاف ادب عبودیه. لذا اگر میگن اسما توقیفیه، نه به این معنا که اگر کسی اسم کمالی دیگری غیر از این اسما رو بر خدا اطلاق کرد، یه فعل حرام در حقیقت آشکار اند. نه، اینجوری نیست، اما خلاف ادب عبودیه. اگر انسان میخواد از اون دایره و حیطه ادب عبودی خارج نشه، سعی بکنه اسمایی رو که خدا خودش نسبت داده یا مخلصین نسبت دادن به خدا فقط به کار بگیره، چون ممکنه توی لذا ببینید که عارفان اهل تسنن اسمایی رو که به خدا گاهی نسبت دادن غلط نبوده، اما خلاف ادب بود. آدم وقتی میخونه بدش میاد، آدم احساس میکنه اینجا یه خورده چندشش میشه. غلط نیست، حرف صحیحه، اما آدم اونجا حالش در حقیقت با مزاق اون رسمی که اهل بیت به ما یاد دادن در ادب و رعایت ادب عبودی نسبت به خدای تعالی، یعنی اون رعایت نشده توش، چون این مزاق رو پیدا نکرده بودن از اهل بیت. دقت می‌کنید؟ خالی وجودشون از این مزاق. اینا از اون جاهاییست که بعد تو کتب عرفا که رجوع کنید خیلی وجدانی تر این رو میابید، خیلی براتون محسوس در میشه که تفاوت کسی که در محضر اهل بیت نشسته باشه، مزاق اونها در وجودش حاکم شده باشه، با کسی که نشسته در این محضر، هرچند آدم صالحی بوده، هرچند روشهایی داشته، اما نتونسته بوده این در حقیقت مزاق از اونها بگیره، این تفاوت چقدر زیاده، تفاوت در ادب عبودی چقدر زیاده، در همین اطلاقات همین مفاهیم. همین مفاهیم. حالا ببینید چقدر مصداق چقدر عظیم‌تر میشه در اطلاق مفاهیم اینقدر، چقدر در مصداق میشه. لذا این روایت شریف میفرماید که فمن اجل ذلک، چون نشناختن وصف کردن، نشناختن سبب، شناختن باید سبب وصف باشه. میگه نه، چون نشناختن وصف کردن، اگر میشناختن وصف نمیکردن. میفهمیدن وصف پذیر نیست، میفهمیدن که وصف پذیر نیست، اون شناخت میرسوندشون که وصف پذیر نیست خدا، چون نشناختن وصف کردن. چقدر جالبه این کلام معصوم، اینقدر زیبا. فمن اجل، چون در حقیقت سبحانک ما عرفوک ولا وحدو، فمن اجل ذالک وصفو، سبحانک لو عرفوک لوصفوک بما وصفت بهی نفسک، اگر میشناختن خدا رو وصف نمی کردن مگر اون وصفی که خدا برای خودش کرده، نه وصف دیگری. چقدر جالب و عالیه، چقدر عالیه که این بیانی رو کرد که وصف پذیر نیست. اگرم قرار وصفی باشه، باید وصفی باشه که چی بشه؟ خدا کرده که اونجا کماله، و الا در حقیقت چی میشه؟ و الا گاهی ما مبتلا میشیم که فعلی رو که خدا به کار برده اسم میبینیم، با اینکه فعل استناد دارد به خدا، همه افعال استناد دارن به خدا، اما میتونیم افعال رو بگیم اسم برای خدا؟ نه. سبحانک کیفتا وعدکم انفسهم انشبهوک بغیره، چطور در حقیقت نفسشون رو تبعیت کردن اینها تابع نفس شدن در اینجا. چرا تابعت ما انفسهم؟ چون تو نفسشون به این مرتبه رسیده بودن. این رو آدم های بدی نیستن گاهی این کار کردن، یعنی فکر کرده که این معرفتی که من پیدا کردم این در حقیقت کماله و این کمال رو به خدا استناد داده. درسته؟ همین میشه طاعت و انفسهم، یعنی اطاعت نفس مال این نیستش که شهوت و میل در حقیقت شهوانی فقط تو نفس این بوده و تابع او شده که شیطان باشه. همین مقدار که وقتی که تو کمالاتی که پیدا کرده و رشدی که کرده احساس کرده این کمالات رو در رابطه با خدای خدا قابل استناده، همین هم مطابقت نفس در این رتبه. پس مطابقت نفس ها رو تو مراتب ببینید. یه موقع مطابقت نفس مطابقت شیطانه، اما یه موقع مطابقت نفس مطابقت حده، مطابقت حد خودشه. یعنی چون حد خودش اینقدر ممکنه یه کسی که بر اساس نظام ظاهر اخبار و روایات و آیات هم حکم میکنه یقین بکنه که این است و غیر از اینم نیست، اینم در حقیقت فهم خودشو چی بگیره؟ فهم خودشو ملاک بگیره برای اطلاق، اینم میشه مطابقت نفس. یعنی اگر تشبیهی فهمی با تنزیه همراه نشود، اگر فهمی با تنزیه یعنی از این که از این مرتبه که میفهمه خدا رو منزه بکنه، اگر همراه نشد میشه مطابقت نفس، چون مطابقت مرتبه داره میکنه. ممکنه حالا این در مرتبه ده ایمان باشه، اما فکر نکنه که بالاتر از این هست. اگر نفهمه که بالاتر از این هست همین چی میشه؟ لذا بعضیا تو کمالات و تو اون حقایقی که بهشون میدادن اشتباه میگرفتن. حتی عجیبی که مثلا در روایات ما وقتی که میگه پیغمبر از آسمان ها در معراج از هر آسمانی به آسمان بعدی وارد میشد، اونجا داره که ملائکه به سجده میافتادن، تعبیر خواهم بیان ظاهر روایت بکنن، بعد اونجا میفرماد پیغمبر سبحنا و سبحت الملائکه، وقتی ما تسبیح میکردیم به تبع تسبیح ما ملائکه میفهمیدن پس این خدا نیست. یعنی چون نور قوی‌تر از مرتبه اونها بود تجلی میکرد، اینها فکر میکردن که خداست، لذا به سجده میافتادن. چون به سجده میافتادن سبحنا و سبحت الملائکه، ملائکه میفهمیدن که این داره تسبیح میکنه، چون داره تسبیح میکنه یعنی داره خدا رو از این مرتبه منزه میدونه، پس معلوم لذا فسبحت الملائکه، تسبیح میکردن به تبع اینها ملائکه. یعنی اونها چون مقامشون مرتبهشون معلومه، اگر فوق اون مرتبه تجلی براشون صورت بگیره اینا کششه، اون مرتبه رو ندارن، فکر میکنن فوق اون مرتبه خداست. لذا ما خیلی وقتا معرفتی که داریم فکر میکنیم فوق این مرتبه دیگه خداست، لذا اون مرتبه رو خدا میگیریم. لذا در قیامت روایت دارد که خدای تعالی تجلی میکند بر غیر معتقد مردم، یعنی اون که اعتقاد داشتن، یعنی غیر از اون معتقدی که وهمشون بود، انکار میکنن خدا را. یعنی اونجوری که هست خدای تعالی به غیر معتقد اینا بدون حد اینا تجلی میکند، انکار میکنن خدا را. بر ما الان هم همینجوریه، نه فقط اون موقع است، امروز هم اگر خدای تعالی به اون غیر از اون چه که مرتبه فهم و وهم ماست اگر تجلی بر ما بکند همون خدا رو ما انکار میکنیم. چنانچه اگر بزرگوار و عالمی که فوق مرتبه ماست و فهم وجدانی و علمی بالاتری دارد اگر برای ما بگه، ما چیکار میکنیم؟ ردش میکنیم. این مرتبه رو اگر تو مرتبه خودمون باور نکرده باشیم که بالاتر از اینم هست، اگر این باور رو نکرده باشیم اون رو رد میکنیم. خیلی وقتا این کارم کردیم. حواسمون باشه که اینا مقدمات انکاره. اینجا میفرماید که سبحانک کیف تابعتهم انفسهم ان شبهوک بغیرک، چطور در حقیقت اینها متابعت نفس کردن؟ ان شبهوک بغیرک یعنی تمام اون چی که حتی در تنزیه دارن اینا بیان میکنن از خدا، ولی چون از مرتبه شونه تنزیهشون هم تشبیه به غیره، چون مرتبه است تنزیهشون هم چیه؟ تشبیه به غیره. نه اینکه اینا تشبیه میکردن، نه که بگیم ما که الحمدلله از این در امانی، نه، همون جایی که تنزیه میکنن چون تنزیهشون از مرتبه است و شناخت مرتبه است، همین تنزیه هم تشبیه به غیره. دقت میکنید؟ چون مرتبه است، تو مرتبه دارد. بله
انفس
تبعیت اینا رو داره، یعنی انفس تبعیت تابعت کنم انفس و انفس اینها داره در حقیقت تبعیت اینها رو میکنه. یعنی در حقیقت تبعیت کیا رو میکنه؟ تبعیت همین کسانی که در حقیقت وسطوش. درسته؟
اینا تابع نفسن
میگه انفس اینا تابع این کسانی هستن که دارن وسطوش. اما وقتی که انفس تابع چیه؟ بله؟ یعنی تابع اون معرفتشه، یعنی نفسش تابع معرفتشه. معرفتش چیه خودشه دیگه. یعنی اینجا داره میگه انفسشون تابع اینه، تابع در حقیقت این مرتبه معرفتشونه. معرفتشون چیه؟ معرفتشون حقیقت خودشونه دیگه. لذا بحث اشکالی نداره. منتها بیان شما که حالا تذکر به این بدید که معنای جمله هم فاعل هم معلوم باشه البته به جا بود.
در مورد صفات الهی که مثلا ما استدلال براش میاریم صدق می کنیم، مثلا در مورد علم خداوند که ما تو فتح خودش استدلال میاریم که علم خداوند اینطوریه.
عرض کردم اگر ما مفهوم رو با اون مشترک معنوی رو بحث میکنیم، لذا راه شناخت بازه تو نظام مشترک معنوی. میگیم خدا عالم است همچنان که ما عالمیم، درسته؟ اما علم خدا لا جهل فیه، علمیست که هیچ شوب جهل توش نیست، ولی علم ما با جهل همراهه. حتی اونجایی که برهان اقامه میکنیم یقین آوره، این برهان یقین آوره هم با جهل همراهه. با چه جهلی؟ با جهل مصداقی، چون تو مصداقی رو نیافتیم بلکه تو مفهوم فقط یافتیم. درسته؟ با اینکه یقین علم یقینیست، اما با عین نسبت به عین الیقین، نسبت به حق الیقین جهل جاهله. درسته؟ یعنی اون مرتبه رو ندارد، نسبت به اون مرتبه جاهله. لذا هر چقدر هم ما در نظام معرفتی از جهت معرفتی تصوری بالا بریم، باز با جهل همراه این، با جهل همراهه. مشروب به جهل غیر از علم حضرت حق است که هیچ مرتبه جهلی همراهش نیست. حتی علم نبی ختمی که میفرماد ما عرفنا حق معرفته، غیر از خدای تعالی هر علمی با جهل همراهه. چرا هر علمی با جهل همراهه؟ چون حد دارد. مربوط به نبی ختمی و حضرات انبیا هم جهلشون منتها، نه جهلشون با جهل ما قابل مقایسه باشه. جهل اونها مربوط به این مرتبه است که حد دارد. دقت میکنی؟ از یک وجود محدود بالاخره که با اینکه صادر اوله، دقت میکنی؟ با اینکه صادر اوله. لذا علمی که لا جهل فی فقط میشه چی؟ علم ذات حضرت حق خودش. درسته؟ علم ذات حضرت حق خودش علم لا جهل فی. این اختصاص دارد به خدای تعالی. اونجا که قدرتی است که لا عجزفی ها اختصاص دارد به خدای تعالی، ولی قدرت در قدرترین انسان کامل هم که به قدرت الهی قادر است، حد وجودی این محفوظ توش بازه هم حتی تو مرتبه فنا.
اگر همین در مورد خداوند
این مفهوم دیگه اشکالی نداره. از قدر مفهومی میشه وصف کرد اونجایی که خدا خودش وصف کرده، اونجایی که مخلصین وصف کردن. دقیقا اینا از اونجاهایی است که مخلصین وصف کردن، اشکالی ندارد اینجا که مخلصین اونجا دیگه تنزیه نمیخواد. دقیق میکنیم چون داریم زبان خدای تعالی است که ما داریم تکرار میکنیم. ما نمیفهمیم این چی علم لا جهل فی، نمیفهمیم چی عزت مصداقی، ولی عزت مفهومی فهمیدیم و این وصف هم خدا کرده، لذا به ما وصفو در حقیقت میشه وصف کرد. به اون چیزی که خدا وصف کرده میشه وصف کرد، به اون چیزی که مخلصین وصف کردن میشه وصف کرد. اینجا از اونجا هاست. اما میتونیم سرایت بگیم، بگیم حالا که اینجا وصف شده پس ماها هم جاهایی که به نظر اون کمال میاد خدا رو به اون وصف بکنیم. میگه نه، اگر اونجا کردی، اونجایی که نیامده چیزی وارد نشده از مخلصین وصف خدا، اگر وصف کردی مبتلا میشی به خلاف عدد عبودی، چون گاهی یه چیزی رو نسبت میدی که به نظر مرتبه کماله، نه به نظر هویت مطلقه. دقت میکنی؟ به نظر هویت مطلقه حضرت حق این کمال نیست، اما به نظر یک مرتبه، ممکنه این در مرتبه صادر اول کمال باشه که اونم یه مرتبه است، اما به نظر هویت مطلقه ذاتیه این کمال به اون مرتبه نباشه. اگر نسبت دادی مبتلا شدی به خلاف عدب عبودی باز هم، یعنی یه خصوصیت مخلوق رو نسبت دادی به خدا، به تشبیه افتادی. دقت می‌کنی؟ خیلی بحث جالب و در عینی که راه معرفت بسته نیست، ولی در عین حال اجازه ندادن هر کسی قدم بزنه تو اینجا مگر اون چیزی که از خدا رسیده و از مخلصین رسیده. بقیه باید نگاهشون به دهان اونها باشد که ببینن اون چی که رسیده رو بیان بکنن، همون رو بفهمن. اگر بقیه رو نسبت میدن، نسبت رو به معنای اسم ندن، بلکه نسبت بدن مثل انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، الله یستهزئ بهم و الله خیر الماکرین و امثال اینها. بعد
اصلا خدا و هم رسیم منه با موسیقی خود طرف میخواد نسبت بده، ریشش در اینکه نمیتونه یکیه، چون که اون چیزی هم که خدا نسبت داده به خودش یا مخلصین، من که کنش رو درک نمی کنم.
مخلصین در اون حالت فنا هستن، لذا از خودشون اون موقع چیزی نداره.
درست، ولی من که اون کن رو نمیتونم.
اشکالی نداره، این مفهومه. یعنی اونجا اطلاق این عرض کرده، این خود مفهوم، اطلاق مفهوم اینجوری نیستش که هر کسی بتونه اطلاق همین مفهوم رو بکنه، یعنی همه توانایی اطلاق این مفهوم رو به این سعه ندارن، چون ممکنه تو همین اطلاق مفهوم بیفتن به تشبیه، تو همین اطلاق مفهوم بیفتن به تشبیه. یعنی همین خیر الماکرین آیا یک مفهوم هست یا نیست که میخوایم بر خدا اطلاق، مستهزه یه مفهوم هست یا نیست. همینجا اگر انسان دید خدا به کار گرفته اللهی هست، بس بگه خدا المستهزه، درسته، بگه یه کمالیه دیگه، خدا به کار گرفته، فعل منتصب مستقیم به خودش کرد، میگه همینجا به خلاف عدد عبودی میفته. ببین تو کلام معصوم و مخلصی هیچگاه المستهزه به عنوان خدای جانگار به کار نرفته، این نشون میده خلاف عدد عبودیه.
لازم نیست که اونها هم من یادآور بشن که این از زبان مثل من خودم همین را هم نمیتونم،
اون مصداق بشه، ولی مفهومش که این راه بازه، اون به تعطیل نمیخوای منجر بشه. من میگم خدای تعالی عالم برش اصلاح شده، عالم رو در حقیقت اصلاح کردن من میفهمم یعنی چی عالم رو، منتها نمیدونم حقیقت علم حضرت حق چیه چون مطلقه، اما میفهمم عالمون یعنی در حقیقت اونجا چیه، اونجا زمینه جهل نیست، راه جهل بسته است، اونجا محضر نوره، چون علم با نور مسابقه، درسته؟ میفهمم که اونجا نورانیت، همه اینا اینجا میفهمم اینها رو، راه علم بازه، راه معرفت، اما اینجوری بازه، نه هر گونه که من دلم بخواد، نه اینکه در حقیقت مصداق رو بیابم.
درسته، معرفت قیامت هم این در مسئله اما باز هم مفهوده، اونجا شهود محضه، شهود محض که بگه معنا نداره، مفهوم نداره، مصداق.
من یه مثال بزنم فقط نقضی، آیا انبیا مخلصین مراتب مخلصین داشتن یا نداشتن؟ همین کفایت میکنه برای این که پس میشه مخلص، مخلص بود یعنی فنا، اما مراتب باشد، میشه یا نمیشه؟ پس کفایت میکنه برای این که اگر کسی به مرتبه فنا رسید دلیل برای این نیستش که فناات همه یکسان باشد، درسته؟ همین حل میکنه مسئله رو یا نه؟
مصداق
اینجا مفهوم نیست، اینجا حل نمی کنه، اینجا مصداق هست، حالا بگیم مصداقی دارن در مرتبه که نمی کنیم این مصداق داره نخوره هست، مصداق صاحب مراتب نیست؟ یعنی کسانی که شهودی حضرت حق رو میابند مراتب ندارن انبیا؟ انبیا که علمشون حصولی نیست، انبیا علمشون حضوریه، درسته؟ مراتب ندارن؟ ملائکه مراتب ندارن؟ علم اونا که حضوری مطلقه، اصلا این حضوری براشون امکان پذیر نیست، برای اونا مراتب ندارن؟ همه اونا عالم به حضرت حق هستن یا نیستن؟ ولی تو مرتبه خودشون، لذا جبرئیل به پیغمبر میگه جلوتر از این من نمیتونم بیا، لو دنم تو انمون لح درم تو، مرتبه داره دیگه، ما من نا الا و لهو مقامون معلوم، لذا علمشونم به حضرت حق تابع مقامشونه، درسته؟ پس مرتبه. اصلا علم شهودیه که مرتبه داره، علم حصولی مراتبش تابع مراتب شهودیه، به مقداری که از شهود بهرمند میشن اینا چی هستن؟ علم حصولیشون مراتب میشه. اون علم حصولی که مراتبش ما میفهمیم که از عالمان یکی خوب میتونه بفهمه تبیین میکنه، یکی بد میتونه بفهمه یا ضعیف، این دیگه اصلا حساب نمیشه اونجا. میگیم تازه اونایی که تو علم حصولی همه خوب فهمیدن، عالی فهمیدن، تو مراتب درجه بندی دارن، چون به لحاظ علم حصولی متفاوت، علم حصولی متفاوت هم. بله، بعد میفرماید که این از اینجا یه نکته جالب فرماید که اللهم لا اصفک الا بما وصفت، خدایا لا اصفک الا، من وصف نمی کنم تو رو الا بما وصفت بهی نفسک، این که خدای من وصف نمی کنم تو رو الا بما وصفت، هم بیان و اخبار و دعاست، هم انشاء و امره. یعنی نباید این گونه باشد که کسی به غیر اونچه که خدا وصف کرده وصف کند. دقت میکنید، هم اخبار است که من نمی کنم غیر از این، هم دعاست که خدایا من رو در همین رتبه در حقیقت بدار که غیر از اونچه که تو وصف کردی وصف نکنم، هم امر است که خدایا اگر کسی میخواد تو رو وصف کند حق ندارد به غیر از اونچه که تو وصف کردی وصف بکنه. همه اینا از تو همین در میاد. اللهم لا اصفک الا بما وصفت بهی نفسک ولا اشبهک بخلقه، یعنی اگر به غیر از اون وصفی که تو کردی من وصف بکنم تشبیهت کردم به خلق، نه لا اشبهک بخلقه یک قضیه دومی باشد، در حقیقت اون نفی قضیه اول است که اگر به اون چه که تو وصف کردی خودت را به اون من غیر از اون بکنم اشبهک بخلقه، لذا لا اشبهک بخلقه، چون در حقیقت به غیر از اون چه که تو وصف کردی من وصف نمی کنم. انت اهل لکل خیر، تو اهل برای هر خیری، هر خیری از تو نشأت گرفته و نازله از تو، اهل لکل خیر، تو سزاواری به هر خیری. اما آیا تو سزاواری به هر خیری؟ میتونیم هر خیر رو به عنوان اسم رو اطلاق کنیم؟ نه، با اینکه انتر اهل لکل خیر، یعنی ببینید اینا تمامش بیان ها، با اینکه انتر اهل لکل خیر، اما من میتونم این خیر رو به عنوان اسم به تو نسبت بدم؟ نه، دقت میکنی؟ با اینکه تو اهل هر خیری هستی اما من نمیتونم اینو به عنوان اسم به تو نسبت بدم، چون اگر اینو نسبت دادم به تشبیه مبتلا میشم. پس باید در نسبت دادن اسم، در عینی که میگم نسبت نمیدم، فکر نکنیم که پس خیرات رو که اسم به اسمش به خدای اطلاق نشده به غیر اطلاق میکنیم. نه، همه خیرها به سوی اوست، از اوست و اهل کل خیر هست، از این طرف همه خیرات به او منتسب است و از اوست. اما اینجور هم نیستش که حالا که اینجوری پس هر خیری رو اسم کنیم و به او اطلاق اون اسم بکنیم، نه، اینم امکان نداره. اینا جمع بین دوتاش دائم داره همه اطرافش رو حضرت بیان میکنه. فلا تجعلنی من القوم الظالمین، این قوم ظالمین، نفکر کنیم قوم ظالمین یه عده اونور اهل ظلمن که دیگه اینها واضح، نه، اهل ظلم هر کسی است که ممکنه عالمی باشد، خیلی هم به ظاهر موحده، خیلی هم اهل در حقیقت مراقبه است، مبتلا شده در همین مرتبه به ظلم، در مرتبه که اطلاق اسم کرده بر خود. ممکنه خیلی از عارفان تو این مرتبه ظالم باشن در اطلاق اسم، عارف باشد اما ظلم تشبیهیه، این ظلم تشبیه مثل همون چی هستش؟ و ما یؤمن اکثر و بالله الا و هم مشرکون، که میسازد با ایمان، این ظلم میسازد با چی؟ با عدالت، میسازه با این که میشه پشت سرش نماز خون، میسازه با این که این قضاوتش صحیحه، میسازه با این که این عدالتش در بین همه از همه عادله، اما در این حال ظالمون. چرا ظالمون؟ چون اینجا تو اون مراتب معرفت نتونست میز بین اینها رو چکار بکنه؟ رعایت بکنه که به ما وصفو فقط اون رو وصف بکنن و مبتلا شد به وصف در حقیقت که تشبیه به غیر بشه. بعد فرمودن که ثم التفت الینا فقال، که انه اینجا رو کرده حضرت به خدا و با خدا حرف میزد که یا اله اللهم لا اصفک، از اینها رو برگردون. چقدر جالبه، یعنی آنچنان در حالت تنزیه فرو رفته بود که از اینها رو برگردونده بود اصلا. ثم التفت الینا، آدم میبینه گاهی تو بین بعضی از عالمان که وقتی که دارن با انسان حرف میزنن گاهی میبینید که از این حالت حرف زدن با انسان خارج میشن، یعنی حالتی است که یه عظمت رب وجود اونها رو آنچنان پر میکنن که انه اون مخاطب رو و خطاب رو در اونجا با خدا دارن. یعنی آدم گاهی احساس میکنه تو بعضی از بزرگان این رو احساس کرد. اینجا امام صادق علیه السلام این روش رو داشته که خود این یه تأدیبه، یه تعلیمه که آنچنان با خدا مخاطبه دارد که همه این اطراف رو چکار کرده؟ همه اینا. و این منافی با لایش خلو شعنون انشن در وجود اینها نیست، منافی نیست، چون خودش یک تعلیمه، یک تعدیبه برای اینا. میگه که بعد ثم تفت الینا فقال ما توهمتم من شيء فتوهم الله غيره. یک قاعده کلام که اگر ما این قاعده کلی و موجبه کلیه رو یاد بگیریم در معرفت خدا، این همیشه به داد انسان میرسه که ما توهمتم من شيء، هر چیزی از خدا فهمیدید. نه وهم یعنی مقابل عقل باشه ها، این توهمتم یعنی هر چه فهمیدید. ما توهمتم من شيء، هر چی از خدا فهمیدید، فتوهم الله غیره، قطع پیدا بکنید که خدا غیر از این است. یعنی چی؟ یعنی این که من فهمیدم در حد منه و خدای تعالی چون من احاطه بهش ندارم غیر از این است. غیر از این است نه این که با این مباین است، غیر از این است یعنی از این منزه است، بالاتر از این است. دقت بکنید، خیلی دقیقه ها، نه اینکه راه معرفت تعطیله، یعنی هرچی میفهمی بگو خدا غیر از این است، یعنی با این اصلا سنخیتی ندارد، از تعطیل. اگر بگی غیره یعنی که مباین، یعنی تعطیل، یعنی راه معرفت بسته است. درسته؟ ببین جمله چقدر دقیقه، صدر و ذیلش رو باید با هم دید تا این جمله معنا بشه. لذا میفرماید ما توهمتم من شيء، هر معرفتی که پیدا کردی، هر چی که از خدا فهمیدی، فتوهم الله غیره، یقین کن که خدا بالاتر از این است و این نیست، بالاتر از این است. اینی که تو فهمیدی این در حد تو است. این جمله رو آدم باید دائما تو توحید جلو چشمش باشه و الا به اشتباه میفته، فکر میکنه دیگه حالا این یا این فلان کس دیگه حتما خیلی عالی فهمید، دیگه فهم او حجته. فهم او هم حجته، اما مطلب بالاتر از اونه. نه حجیت فهم او رو باطل بکنی، اما مطلب بالاتر از اونه، باید رفت بالاتر و اونجا متوقف نشد. لذا تنزیه در اینه، در حقیقت تحمید، هر جا حمده در این حال تنزیه هم از اون هم هست. ثم قال نحن آل محمد انما الاوسط. ما آل محمد نمت اوسطی، یعنی نه افراط نه تفریط، نه افراط که بیفتیم در تنزیه بریم به سمتی که باب معرفت رو ببندیم، نه اهل تفریطیم که تشبیه در حقیقت مبتلا بشیم و تشبیه خارج نشیم. پس ما نمت اوسطیم که میفرماید که الذی لا یدرکنا الغالی، نه اونی که تندروی کرده در تنزیه به تعطیل رسیده، لا یدرکنا، درست او در حقیقت به ما نرسیده، و لا یسبقنا التالی، اونی هم که از ما به ما هنوز نرسیده، هنوز از عالم ماده خارج نشده، که اون کسی است که تالیه، یعنی تو تشبیه موند. اونی که تو تشبیه موند، اونی که از شدت تنزیه خروج پیدا کرد از مرتبه معرفت و به بطلان رسید، اونم لا یدرکنا، اونم به ما نرسیده، اونم ما رو ادراک نکرده. یا محمد، این محمد در حقیقت چیزه، محمد ابن حسینی که راویه، یا محمد از عمر ربی از زوجل ان یکون فی صفت المخلوقین، خدای تعالی عظیم تر از آن از رب من، از عمر ربی، چه تعبیر زید، بله، یا محمد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين نظر الى عظمت ربه کان، این حالا روایت داره تبیین میکنه، میگه اونجا را ربه فی صورت شاب الموفق، در سن جوان 30 ساله‌ای که همه در حقیقت وجودش تناسب تام داشت با هم دیگه، در اون میگه این پیغمبر در این حالت خدا را دید، نه خدا را تو این حالت دید، نه خدا به صورت جوان 30 ساله بود که تجسیم باشد، بلکه پیغمبر در حالت اعتدال تام خدا را دید، یعنی خودش در حالت اعتدال تام بود و خدا را در اون حالت در حقیقت چی شد؟ رعا ربه، در اون حالت خدا را دید. چقدر تعبیر زیباست، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم حين نظر الى عظمت ربه کان رسول الله فی هیئت الشاب بالموفق، و و سن ابناء سلاسین سنه. یا محمد از مربی عز و جل ان یکون فی صفت المخلوقین، که خدا بخواد صفت مخلوقین که این هیئت شاب موفقه، این صفت مخلوقین یعنی به این بخواد باشد. قال قلت جلت فدا، پس تتمشو چی کار میکنید که فدا جلت فدا من کانت رجلاهو فی خزره، که اونجا میگه تمام بهش بکنید بعد خدمت، من کانت رجلاهو اون شاب موفقی که رجلاهو فی خزرته در سبزه بودش. اینو دیگه چجور میشه معنا کرد؟ قال ذاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا نظر الی ربهی به قلبهی. ببینید نور سبز، نور سفید، نور قرمز در اینجا اومده. حالا اگه شد وقت شد که وقت نمیشه، اگه شد عرض میکنیم که این سه نور چه کنایه از چه حقایقی میتونه باشه. کان اذا نظر الی ربهی به قلبهی جعله، وقتی که با قلبش نظر به رب کرد، جعله فی نور مثل نور الحجب، خدای تعالی او رو قرار داد در نوری مثل نور حجب، حتی یستبین له ما فی الحجب، تا برای پیغمبر اونچه که در حجب هست چی بشه؟ اون تو حجب، حجب نورانی است دیگه، این حجب حجب نورانی است، نه حجب ظلمانیه که دوریه، حجب نورانیه قربه. حتی یستبین له ما فی الحجب که ان نور الله منه اخضر و منه احمر و منه ابیض و منه غیر ذالک. ببینید نور سفید، حالا تعبیرات مختلفی شده، مرحوم مجلسی اول یعنی والد تعبیری داره برای این مسئله، مرحوم مجلسی در مرآت الغول اینو ذکر کرده، مرحوم آخوند ملا صدرا تبیین دارد و در حقیقت مرحوم ملا صالح یه تعبیر دیگری دارد. تعبیرات با هم دیگه قابل جمع هم هست، اینجور هم نیست. نور سفید اونجایی است که جامعه از جهت اصطلاحی، نور سفید نور جامعه، نور لذا اونجا اون قرب مطلقه، نزدیکترین نور به نور الانوار نور سفیده، بعد از اون نور قرمزه که بعد از نور قرمز نور سبزه، نور سبز در حقیقت دورتر از این دوتا نسبت به، لذا میگه که رجلاهو فی خزره، پاهای اون در چی بود؟ پاهای او در خزره بود. یعنی این نظام وجودی رو اگر ما بخوایم سر و پا رو در اون روایت شریف که میفرما سجد لک سوادی و خیالی و بیاضی، چه تعبیر زیبایی است که بدن من که سوادی و خیالی که اون مرتبه عالم مثال من و بیاضی که عقل من، هر سه خاضعان برای تو و ساجدان، سجد لک، از پیغمبر اکرم سجد لک سوادی و خیالی و بیاضی، بر تو ساجدم همین، یعنی تمام مراتب وجود من، تمام مراتب. سواد همون خزره است در اینجا که نازل ترینه و اون در حقیقت احمریت مرتبه خیاله و اون ابیضیت مرتبه عقله. همچنین بیان شده که ابیضیت اون مرتبه عقل حضور، عقل حضوری نه عقل ذهنی، اون مرتبه اشراق و حضور تام، احمریت مرتبه محبت که حب قرمزه، قرمز بودن که عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که چی؟ بیرونی بود. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که لذا محبت اون نور قرمزه و اون مرتبه دیگه اینجوری خلاصه. بعد انشاءالله تتمش رو خدمتتون بعدا اقوال دیگر هم ذکر کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما میتونیم بگیم توش انقیاد خوله
تحقل انقیاد ما این نه تحقل
تحقلی که ولی آخرش منطقه انقیاد
نه چرا خوبون میدونی چرا
خود همون مدتی